ساعت در ایران 11 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. عفو بین الملل اطلاعات 324 نفر از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 را منتشر کرد. برادر محمد حسین قنواتی از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 در بهبهان بازداشت شد. و نرگس محمدی در مراسم یادبود یکی از کشته شدگان آبان 98 بازداشت شد. سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا. در حالی که یک ساعت به پایان شبانه روز سه شنبه 25 آبان 1400 خورشیدی همزمان با 16 نوامبر 2021 میلادی باقی مانده، من امیر پوریا همراه شما خواهم بود با بخش خبری پیش رو. عفو بین الملل روز سه شنبه با انتشار بیانیه شمار قربانیان اعتراضات آبان 98 را که مستند کرده به 324 نفر افزایش داد که 20 نفر بیش از گزارش‌های پیشین این سازمان است. این نهاد در اطلاعیه خود تاکید کرد که باور دارد تعداد واقعی کشته شدگان بیشتر است و از اسامی دیگری نیز که در فضای مجازی به عنوان جانباختگان اعتراضات آبان 98 گزارش شدند آگاه است، اما هنوز جزئیات کافی برای افزودن این اسامی به فهرست کشته شدگان را ندارد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور وقت ایران گفته بود بین 200 تا 225 نفر در اعتراضات آبان 98 کشته شدند، اما از سوی دیگر خبرگزاری رویترز دیماه همان سال در گزارشی شمار کشته ها را حدود 1500 نفر ارزیابی کرد. اعتراضات آبان 98 که در پی افزایش ناگهانی قیمت بنزین رخ داد، خونبارترین رخداد سیاسی و اجتماعی در 4 دهه اخیر ایران است و عفو بین الملل میگوید استفاده نیروهای امنیتی از سلاح‌های مرگبار علیه کشته شدگان در اکثریت وسیعی از موارد اقدامی غیرقانونی بوده است. منابع حقوق بشری از بازداشت امین مرادی، پیام جیهونی و محسن قنواتی، شهروندان اهل بهبهان همزمان با سالگرد اعتراضات آبان 98 در این شهر خبر دادند. محسن قنواتی برادر محمد حسین قنواتی از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 در بهبهان است. خبرگزاری هرانا گزارش داده که این افراد روز 23 آبان 1400 بازداشت شده و به دست بازداشتگاه‌های امنیتی اهواز و زندان بهبهان منتقل شدند. بر پایه این گزارش دومین سالگرد کشته شدگان اعتراضات آبان 98 قرار بود با حضور خانواده‌ها بر سر مزار جانباختگان برگزار شود، اما در روزهای اخیر شماری از شهروندان توسط نهادهای امنیتی به صورت تلفنی احضار شده و از آنها تعهد گرفته شده بود که در مراسم سالگرد شرکت نکنند. در جریان اعتراضات در بهبهان در آبان 98 محمد حسین قنواتی، فرزاد انصاری‌فر، مهرداد و محمود دشتینیا، محمد هشمدار و احسان عبدالله نژاد بر اثر اصابت گلوله ماموران امنیتی جان خود را از دست دادند. گزارش‌ها از ایران از بازداشت نرگس محمدی، فعال مدنی در دومین مراسم سالگرد کشته شدن ابراهیم کتابدار از جانباختگان آبان 98 خبر می‌دهد. تقی رحمانی، همسر خانم محمدی، در توییتر از بازداشت او در کرج خبر داد. سکینه احمدی، مادر ابراهیم کتابدار، در واکنش به این بازداشت در ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، می‌گوید خانم محمدی در مراسمی که مجوز برگزاری داشت، همراه با ضرب و شتم بازداشت شد. خانم محمدی در ماه‌های اخیر بارها در پی تجمع یا گردهمایی در مکان‌های مختلف به طور موقت بازداشت شده بود. امروز 25 آبان سالگرد کشته شدن ابراهیم کتابدار است. او در حالی که در مقابل محل کارش بدون حضور در اعتراض‌های خیابانی ایستاده بود، از ناحیه قلب هدف شلیک مستقیم گلوله قرار گرفت. اما اداره صیانت و بررسی مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی که زیرمجموعه وزارت ارشاد است، استفاده از لوگوی پلتفرم‌های مثل تلگرام، توییتر و یوتیوب را برای ناشران دیجیتال ممنوع اعلام کرده. دلیل این امر فیلتر شدن این پلتفرم‌ها در ایران عنوان شده است. در همین زمینه با فرج سرکوهی، کارشناس و منتقد هنری ادبی گفتگو کردم و ابتدا نظر او را درباره این حکم تازه جویا شدم.
من فکر میکنم که این یک گامی است. اینا در واقع میخوان که سانسور رو گسترش بدن و فیلترینگی رو که اعمال میکنن بر شبکه‌های آزاد به اصطلاح بست بدن و مانع از اون بشن که کاربران به این شبکه‌ها رجوع کنن. اما این در واقع یک اقدام ناشیانه است و هیچ نتیجه‌ای هم نخواهد داد، چون کسانی که در بهره میگیرن از این به اصطلاح تلگرام یا نمیدونم دیگر رسانه‌هایی که اینها فیلتر کردن، اینها اون رسانه‌ها رو میشناسن، به اونها رجوع میکنن. اون در جنگ بین فیلترینگ و پیدا کردن به اصطلاح راه‌های برای عبور از فیلترینگ موفق هستند و به همین جهت این گام هیچ تأثیری نخواهد داشت. حالا جالب این استش که نهادی که این تصمیم رو گرفته و ابلاغ کرده اسمش هست مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی و وابسته است به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. حالا توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی معنیش این هستش که شما امکانات بیشتری ایجاد بکنید برای کاربران، اما اینا در واقع برعکس عمل میکنن. یعنی یکی از بازوهای سانسور در فضای مجازی اون چیزی که وزارت ارشاد گفته، میگه که ما باید پاکسازی بکنیم بازار را از محصولات ناسالم با محتوای نامناسب. این عین جمله خودشون است. حالا پاکسازی که روشن از معنی سانسور هست، اینکه چه کسی تصمیم میگیره که محصولات ناسالم و با محتوای نامناسب هستند هم اداره سانسور هست.
یکی از چیزهایی که در هول و هوش این دستور توجه کاربران رو در توییتر فارسی جلب کرده اینه که خیلی از بسته های نرم افزاری این ناشران دیجیتال آدرس شبکه های اجتماعیشون رو روشون درج کردن و در واقع اصلا باز پس گرفتن اینها از مخاطب یا به اصطلاح مشتری اصلا شدنی نیست.
ببینین، خب این به اصطلاح فضاهای دیجیتال که نامهای دیر رو ذکر میکنن، در واقع میخواهند که دسترسی کاربران خودشون رو به دیگر رسانه ها آسان تر بکنن و به این وسیله کاربر بیشتری جلب بکنن و در این حال خدماتی ارائه بدن. خب حالا اینا این کار کردن، بنابراین نمیتونن باز پس بگیرن. در نتیجه همونطور که گفتم این اصلا یک طرح غیر عملی است. بیشتر به نظر میرسه که یه عده‌ای نشستند و اینها به هر حال حقوق میگیرند، باید تر بدن، باید کارنامه بنویسند، باید به اصطلاح برای حقوقی که میگیرند توجیه درست کنند که ما اقداماتی انجام داد. اغلب این اقداماتی که اینا انجام میدن یا اغلب طرح و برنامه ها و دستوراتشون نه عملی هستش و نه تأثیری داره. واقعیت قضیه این هستش که جمهوری اسلامی در جنگ با اینترنت شکست خورده، برای که امکان اینکه اینترنت رو سانسور بکنه به نحو دلخواه خودش وجود نداره و هر راهی رو که میره راههای بوروکراتیک هست برای که توجیه بکنه وجود این مرکزها رو و حقوقی رو که دریافت میکنن.
پس با این اوصاف شما فکر میکنید که خود اون طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی هم عملا به نتیجه مطلوب جمهوری اسلامی نخواهد رسید؟
اون یک طرح کلی تری هستش و اینها در ابتدا تصور میکردن که میتونن یه چیزی به نام اینترنت ملی به وجود بیارن و بعد ارتباط ایران رو با اینترنت جهانی قطع بکنن، در حالی که به مجرد که اینترنت ملی اگر با اینترنت جهانی ارتباط نداشته باشه تبدیل میشه به یه چیزی مثل رسانه‌های سانسور شده ایران که هیچ کسی به اون توجهی نخواهد کرد. اگر ارتباط داشته باشه با اینترنت جهانی، و ما میدونیم اینترنت شاهراه ارتباط آزاد هست، شاهراه گردش اطلاعات و کار آزاد در جهان است، به مجرد که این ارتباط برقرار میشه اینا سیستم‌های گوناگون فیلترینگ اعمال میکنن. اما ما میدونیم در دنیا هر سیستم فیلترینگی که حکومت‌های دیکتاتوری ایجاد میکنن فیلتر شکن‌ها هستند و در دسترس کاربران قرار میگیرن و در واقع کاربران میتونن دور بزنن فیلترینگ رو. این مرکز صیانت از فضای مجازی طرحی که اینا دارن که خودشون هم درش درموندن و هم حتی بعضی از متخصصین خودشون هم میگن این اجرا شدنی نیست، در واقع یک تلاشی در پاسخ به نگاه امنیتی حکومت جمهوری اسلامی که همه چیز رو امنیتی نظامی میبینه و فکر میکنه با ممنوع کردن و فیلترینگ میتونه موفق بشه. اما این واقعیت هستش که دنیای آزاد امروز، دنیای اینترنت، دنیای حتی رسانه‌های ماهواره‌ای و غیره، دنیایی هستند که سد سانسور رو شکستن و این بزرگترین به اصطلاح ضربه ای است که جمهوری اسلامی میخوره، چرا که نمیتونه گردش آزاد اخبار و اطلاعات در جامعه کنترل بکنه و صیانت کردن از سانسور در عمل ناممکن است.
بعد از گفتگوی من با فرج سرکوهی، منتقد و کارشناس ادبی و فرهنگی، به سراغ گزارش دیگری میریم. جشنواره فرهنگ و هنر ایران به نام ترمه از چهارشنبه این هفته به مدت یک ماه پنجمین دور از فعالیت سالانه‌اش را در شهر مونیخ آلمان آغاز میکند. در این فستیوال بنا بود بهروز وثوقی، بازیگر سرشناس سینمای ایران، هم به جشنواره در جشنواره حضور داشته باشد، اما به دلیل شیوع ویروس کرونا حضور او در این جشنواره هنوز قطعی نشده. جزئیات بیشتری را بشنویم در گزارش شهرام میریان.
5 سال پیاپی از جشنواره فرهنگی ترمه که از آن به عنوان یکی از بزرگترین رویدادهای هنری ایرانی‌ها در آلمان یاد می‌شود، در معروف‌ترین مجموعه فرهنگی مونیخ به نام گاستایک فعالیت سالانه‌اش را از سر می‌گیرد. فستیوال امسال قرار بود در دومین ماه سال جاری میلادی برگزار شود، ولی به دلیل گسترش ویروس کووید 19 چند بار به تعویق افتاد و سرانجام دست‌اندرکارانش اعلام کردند این رویداد فرهنگی در نیمه دوم ماه 11 یعنی از چهارشنبه این هفته فعالیت خود را تداوم می‌بخشد. درباره اهداف و برنامه‌هایی که در دل پنجمین جشنواره ترمه نشسته، کیوان کامیاب مدیر این فستیوال اینطور به رادیو فردا گفته:
هدف اصلی حمایت از هنرمندان ایرانی و نمایش فرهنگ و هنر ایران در مونیخه. حالا این هنرمندان چه در خارج هستند چه در ایران، برای ما هیچ تفاوتی وجود نداره. هدف اصلی فرهنگ و هنر و کیفیت.
آقای کیوان کامیاب، شما مدیر جشنواره ترمه هستین. در آغاز اگه موافق باشین بپردازیم به بخش‌های امسال.
چون جشنواره فرهنگ ایران ترمه اسمش هست، از تمام ژانرهای فرهنگی برنامه داریم توی فستیوال. یعنی تا حالا داشتیم با ادبیات شروع می شده، ادبیات، تئاتر، فیلم، فیلم کوتاه، موسیقی و هنرهای تجسمی جزء پایه‌های اصلی جشنواره بودن و همچنین کارگاه‌های مختلف هنری که توسط دوستان هنرمند برگزار می شد. ما امسال قصد داشتیم در فوریه جشنواره فرهنگ ایران ترمه برگزار کنیم که به علت کرونا عقب افتاد و عقب و الان برگزار میکنیم. امسال ما تئاتر خواهیم داشت، دو تا تئاتر، یک تئاتر یک گروه از گروه جوانی از اشتوتگارت از خود آلمان میان، همچنین یه تئاتر دیگه داریم به نام جوجه تیغی، آقای بهرام افشاری از ایران میاد با آقای هوتن شکیبا. بعد که ما هر سال یه فراخوان فیلم کوتاه میذاریم و یه سری هنرمندان فیلم میفرستن، ما انتخاب میکنیم به نمایش میذاریم این فیلم‌ها رو و تماشاگران جایزه میدن به این فیلم‌ها.
و حالا آقای کامیاب وارد بخش موسیقی میشیم.
مثلا آقای علیرضا قربانی میاد با پروژه با من بخوان و یه موزیک هم داریم که آقای علیرضا غمسری و خانم مونا فرجاد و آقای امید نیاورانی برگزار کنن. خانم مونا فرجاد به عنوان بازیگر و خواننده حالت تئاتر موزیکال هم میشه گفت داره و به 5 زبان مختلف وضعیت خانمای 5 کشور رو تعریف و میخونه.
آقای کیوان کامیاب، گویا آقای بهروز وثوقی رو هم امسال دعوت کردین.
آقای بهروز وثوقی رو دعوت کردیم، ولی اومدنشون همینجوری بنا به مسائل کرونایی مقدار مشکل خواهد بود. ایشون 4 تا از ماشون رو هم فرستادن که ما زیرنویس هم برای این فیلم ها گذاشتیم و سعی میکنیم که ایشون تشریف بیارن، ولی تا حالا هنوز مشخص نیست. برای همین ممکنه برنامه فیلم ایشون رو به وقتی بذاریم که این شرایط کرونایی یه مقداری بهتر شده باشه.
در مجموع چند برنامه میشه؟
6 برنامه داریم. بعد کارگاه ها هست، برنامه کودکان هست، اینا جدا برگزار میشه. یه رقص هم داریم، یه رقص خراسانی روی پوشگان، سنتی خراسانی شمال و جنوب و برنامه خیلی جالبی خواهد بود.
پنجمین جشنواره فرهنگ و هنر ایران موسوم به ترمه از چهارشنبه این هفته به مدت 1 ماه یعنی تا 24 آذر ماه در شهر مونیخ آلمان فعالیت خواهد داشت. دست‌اندرکاران این رویداد فرهنگی فستیوال امسال را به جان باختگان و همه مددکاران بیماری کرونا و همچنین استاد محمد رضا شجریان تقدیم کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و بعد از این گزارش خبرهای انتهایی رو براتون بخونم. اصغر فرهادی، کارگردان سرشناس ایرانی و برنده 2 جایزه اسکار، در واکنش به سخنان یک مدیر سینمایی وابسته به حکومت جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای در اینستاگرام خود اعلام کرد: خیلی صریح و روشن بگویم، من از شما بیزارم. اصغر فرهادی روز سه‌شنبه با اشاره به اینکه در سالهای گذشته رسانه‌های تندروی وابسته به جمهوری اسلامی از هیچ تلاشی برای تخریب و حاشیه‌سازی و انگ زدن به او خودداری نکردند، افسوده است این طیف اکنون با معرفی فیلم او به اسکار نتیجه گرفتند که او زیر سایه پرچم حکومت قرار دارد. بنا به ببخشید بیانیه اصغر فرهادی در واکنش به سخنان داوود مرادیان مدیر گروه مستند بنیاد روایت فتح است که به خبرگزاری مهر گفته بود فرهادی فیلمساز تیزهوشی است و هم حکومت را دارد و هم بیرون حکومت را. پیش از این خبرگزاری‌های تسنیم و فارس که نزدیک به سپاه پاسداران هستند از فیلم قهرمان ساخته اصغر فرهادی که به تازگی به عنوان نماینده ایران به آکادمی اسکار معرفی شده حمایت کرده بودند. و این نوبت خبری ما در اینجا به پایان میرسه. در ادامه شب براتون آرامش آرزو میکنم.